أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في العظيم، واللعن على أعدائهم أجمعين. یکی از مبتلات نماز تعمد التفات هست از قبله. صاحب عرب فرموده الرابع مبتل چهارم، تعمد الالتفات به تمام البدن الى الخلف او الى الیمین او الیسار، بل و الى ما بینهما علی وجه یخرج عن الاستقبال. التفات به تمام بدن از قبله عمدن مبطل نماز است، ولو التفات به اندازه 90 درجه نشه. و یا این التفات از قبله در اثناء قرائت یا ذکر نباشه. بعد فرموده که بل الاقوا ذلک فی الالتفات بالوجه الى الخلف مع فرض امکانه. اقوا بطلان نماز است در التفات عمدی به رویش، به پشت سرش. خودش رو به قبله است، اما صورتش را بر می گرداند، به پشت سر نگاه می کند. اگر ممکن باشد این، چون برخی گفتن این ممکن نیست که انسان خودش رو به قبله قرار بگیرد، ولیکن صرفا صورتش را به پشت قبله متوجه کند. ایشان می‌فرماید که اگر ممکن باشه این کار، به نحوی که بدن رو به قبله است، یک مقدار حالا بدنش رو کج میکنه، نه زیاد. مهم اینه که وجهش پشت به قبله میشه، خب اینم نماز رو باطل میکنه. و اما الالتفات و بالوجه یمینن و یسارن مع بقاء البدن مستقبلا، اما این که بدن رو به قبله است، فقط صورتش را به سمت راست و چپ منحرف میکنن، نه به پشت سر. اگر این التفات فاحش باشه، احتیاط واجب این است که تعمد آن نماز را باطل میکنه. ولی اگر فاحش نباشه، مکروهه، مبطل نماز نیست. این در فرض تعمد التفات از قبل. اما در فرض التفات سهوی، ایشون میفرماد که التفات سهوی مثل التفات عمدی است، اون هم مبطل است، مگر این که از ما بین الیمین و الیسار، یعنی ما بین المشرق و المغرب، خارج نشه. اگر از ما بین المشرق و المغرب خارج نشه، چون سهوًا از قبله منحرف شده و به اندازه 90 درجه هم که منحرف نشده، این نماز را باطل نمی کنه. ولو التفاتش تنها به وجهش هم نباشه، به کل بدنش باشه. خب این محصل فرمایش صاحب عرب است. مرحوم آقای بروجردی فرمودن اصلا این بحث نباید خلط بشه با بحث اشتراط استقبال قبله. برخی خلط میکنن در بحث استقبال قبله. اونی که مطرح هست اینی که بدن رو به قبله باشد، که اگر بدن رو به قبله نبود سر نمیکنه استقبال قبله. اونی که اینجا مطرحه اینه که التفات از قبله مبتلا است، حتی اون التفاتی که منافی با استقبال بدن نداشته باشه، اون التفاتی که منافات نداره با استقبال بدن چیه؟ التفات به وجه دیگه. پس اونی که در اینجا مطرحه اینه که التفات به وجه به نحوی که یرا خلفه، التفات به وجه به نحوی که یرا خلفه. شما اگر حدودا 90 درجه تج بکنید، سرتان را رویتان را برگردانید از قبله به اندازه 90 درجه میتونید پشت سرتون رو ببینید، بیشتر هم یک مقدار میشه منحرف شد، 180 درجه دیگه نمیشه. گردن ماها این کار ازش بر نمیاد. مهم اینه که به حدی منحرف بکنید صورتتان را از قبله که پشت سرتان را ببینید. این مبتل نماز. حالا اونی که در استقبال، مثل استقبال به مقادیم بدنه، حالا فرمایش آقای بروجردی اینه که اونجا این بحث مطرحه، فولو وجوهکم شطره، وجه در اونجا به معنای جلوی بدن هست، مثل وجه فرض کنید که وجه این مثلا جسم خلف این جسم، اون وجه در مقابل مثل زهر، وجه مثل زهر مونه، رو روی سکه، وجه و سکه، پشت سکه، روی سکه، وجه وجهتان را رو به قبله کنید، یعنی رویتان، یعنی جلویتان را رو به قبله کنید. فولو وجوهکم شطره، نه اینکه فقط صورتتان را به سمت قبله متوجه کنید ولو بدنتان رو به قبله نباشد، این که نیست. حالا خب این محصل فرمایش آقای بروجردی است. بعد نتیجه گرفتن، گفتن ببینید روشن شد که مراد از التفات که مبطل نماز هست، التفات حقیقی به پشت سر نیست، بلکه مراد التفاتی است که انسان پشت سرش را ببیند. همین که شما حدود 90 درجه کج کنید صورتتان را از قبله، می توانید پشت سرتان را ببینید و این اگر عمدن باشد مبطل نماز است، و اگر سهون هم باشد از یمین و یسار کمتر باشد، یعنی از 90 درجه کمتر باشد، مبطل نماز نیست. اما اگر دقیق 90 درجه رویتان را از قبله برگردانید، عمدن هم نباشد سهون هم باشد، مبطل نماز است. این محصل فرمایش آقای بروجردی است. پس ایشان فرمود بحث ما در اینجا در التفات به وجه هست، نه التفات به جمیع مقادیم بدن، که نام آن التفات نیست، انحراف هست. اون انحراف به تمام بدن از قبله بحثی است که در بحث شرایط مصلی که یکیش استقبال قبله است مطرح شده. اینجا بحث التفات به وجه هست که که اگر التفات به وجه کنن، التفات فاحش باشن، ولو کمتر از 90 درجه باشد، اما به حدی است که یرا خلفه، این عمدن مبتله. اگر نه عمدی نباشد، فهم میکنه اونجا تا 90 درجه نشود مبتل نیست. یعنی ممکن است فرق کنه، یعنی شما کمتر از 90 درجه منحرف بشید ولی پشت سرتان را میبینید، اون عمدن مبتله. ولی چون هنوز به اندازه 90 درجه صورتتان را برنگرداندید از قبله و سهوًا بوده، دیگه مبتل نیست. خب به نظر ما این دقت آقای بروجردی منشأ در کتب فقها نداره، منشأی هم در روایات نداره. حالا مگر مبتل دوم که وقوع حدث بود در اثناء نماز، تکرار همون شرطیت طهارت از حدث نبود، همون رو تکرار کردن دیگه با دقت بیشتر. اونجا میگفتن میخوای نماز بخونی تحصیل طهارت بکن، اینجا میگن اگه در اثناء نماز طهارتت منتقص شد نمازت باطله. اونجا هم گفتن میخوای نماز بخونی استقبال قبله بکن، اینجا میگن اگر به نحوی بود که استقبال قبله مختل شد در اثناء نماز، نمازت باطله. فتوای فقها هم همینه. شما نگاه کنید تذکره جلد 3 صفحه 294، الالتفات الى ما وراء مبطل للصلاه لان الاستقبال شرط و الالتفات بكله مفوت لشرطها و لقول الباقر علیه السلام اذا استقبلت القبلة بوجهك فلا تقلب وجهك عن القبلة فتفسد صلاتك ان الله تعالى يقول فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره. بعد گفته و یکره الالتفات به وجه یمینا و شمالا و لیس به محرمه. فقط التفات به وجه نحو الخلف مبتله، نحو الیمین و الیسار، نحو الیمین و شمال مبتل نیست. و قال بعض الحنفیه تبتل، بعض الحنفیه گفتن همین مقدار انحراف به وجه به یمین و یسار هم مبتل است، چون روایت داریم از پیامبر که لا تلتفتوا فی صلاتکم فانه لا صلات لملتفت. مرحوم علامه میفرمود اولا سند این حدیث ضعیفه، ثانیا ما هم قبول داریم التفات مطلق التفات به جمیع بدن هست، الالتفاتنا یراد به الالتفات به الجمیع، یعنی به جمیع بدن. خب در کلمات عام هم که بررسی کنیم، نیل الاوتار جلد 2 صفحه 386، ابتدا میگه که احادیث دلالت میکنه بر کراهت التفات فی الصلات ما لم یبلغ الی حد استدبار القبلة و قد ذهب بعض اهل العلم الى هذا و قال لا بأس بالالتفات في الصلاه ما لم يلوي عنقه و اليه ذهب عطاء و مالک و ابو حنیفه و اصحابه و الاوزاعی و اهل الكوفه. بعد یه حدیثی نقل میکنه که پیامبر که ابتدا نماز میخون کان ينظر الی الشعب، شعب ابی طالب، یعنی رو به کعبه نماز میخون ولی نگاه هم میکرد به شعب ابو طالب، یعنی ملتفت میشد به شعب، که جواب دادن خب حالا شعب ابو طالب کجا بود؟ ممکنه اینقدر التفات فاحش نبوده، یک کمی فهم میکرد. اون وقت التفات از کعبه تو کنار مسجد الحرام به این سادگی آدم منحرف از قبله نمی کنه. استقرار بدن مختل میشه، ولی شما بالاخره حالا اگر استقرار مختل بشه، اگر استقرار مختل نشه که هیچ، شما میتونید بدن رو این قسمت کعبه باشه، صورتتون برگردونید گوشه کعبه رو ببینید. منتها بعد کانه یه انظر الی الشیب دیگه،
لزوماً اصلا التفات نیست، با گوشه چشم نگاه
میکنه. خب داره که کان رسول الله اذا قام فی الصلاه نظر هاکذا و هاکذا، فلما ما نظر قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون نظر به بصره نحو الارض. حالا یا خیلی اعتبار نده، بگذاریم. حالا نه ببینید، حالا روایت رو میخونیم دیگه، حالا مهم نیست. حالا ایشون فرموده اینجا بحث استقبال مطرح نیست، بحث التفات مطرحه، التفات به وجه مطرحه. حالا خیلی شاهدی ما پیدا نکردیم بر فرمایششون، ولی حالا اجازه بدید ما روایات رو بخونیم، چون این بحث محل اختلافه. همون التفات به وجه برخی مثل محقق در معتبر، بلکه قبل از ایشان شیخ در نهایه میفرمون التفات الی الورا اون مبتله، که انسان روش را به پشت سر بکنه، که اشکال کردن که اصلا این ممکن نیست، چجور آدم روش را به پشت سر میکنه؟ ولی میتونه روش را بچرخونه به نوعی که پشت سرش رو ببینه، این میشه. حالا ما ابتدا روایات رو بررسی کنیم، بعد ببینیم نتیجه جمع بین این روایات چیست. روایات حدوداً 6 طائفه است. طائفه اول نهی کرده از التفات در نماز، سیه محمد ابن مسلم عن ابي جعفر علیه السلام قال سألته عن الرجل يلتفت في صلاته قال لا ولا ينقض اصابعه وسائل جلد 7 صفحه 244 الرجل يلتفت في صلاته قال لا ولا ينقض اصابعه. برخی مثل بروجردی فرمودن ممکنه این حدیث رو به قرین سیاق حمله بر کراهت بکنی، چون نقض الاصابع مکروهه. الرجل یلتفت فی صلاته قال لا ولا ينقض اصابعه، ولی خب این درست نیست، مثل اغتسل للجمعه والجنابه میشه دیگه. حالا دلیل بر استحباب غسل جمعه پیدا کردیم، دلیل نمیشه که ما از ظهور امر به غسل جنابت در وجوب رفعیت کنیم. چه فرقی میکنند؟ طائفه ثانیه اونیست که دلالت میکنه بر جواز التفات، وسائل جلد 7 صفحه 245 نقل میکنه از تهذیب شیخ طوسی به اسنادش از سعد ابن عبدالله از محمد ابن حسین ابن خطاب ابن خطاب عن جعفر ابن بشیر عن حماد ابن عثمان عن عبدالحمید خداست دیگه، عبدالحمید اسم خود شخص حمید نیست، حمیده، ولی وقتی میگه عبد میشه عبدالحمید. عبدالحمید عن عبدالملک، این عبدالحمید و عبدالملک توثیق ندارن، روشن نیست اصلا کیان اینا، مشترکن بین افراد مختلف. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الالتفات فی الصلاه ایقطع الصلاه قال لا و ما احب ان یفعل، مکروهه. حالا ما فعلا سند رو کار نداریم، فعلا این دو طائفه، یه طائفه میگه التفات نکنید، یه طایفه دیگه میگه التفات جایز است. طایفه سوم، روایاتی که تفصیل میده بین التفات فاحش و التفات غیر فاحش، مثل صحیح حلبی عن ابی عبدالله علیه السلام: اذا التفت فی صلات مکتوبه من غیر فراغن قبل از تمام شدن نماز فعید الصلات اذا کان الالتفات فاحشا. وسائل جلد 7 صفحه 244. در حدیث اربعم هم که هست: الالتفات الفاحش یقطع الصلاه. وسائل جلد 7 صفحه 245. اگر ما باشیم و این سه طائفه، این طائفه ثالثه میشه شاهد جمع دیگه. حالا التفات فاحش چیست؟ تفسیرش بماند، ولی شاهد جمع میشه که التفات فاحش مبطل نماز هست. شاهد ببینید ظاهرش تهدیده دیگه، که التفات فاحش مبطل است دیگه. خب طائفه حالا آی بروجردی التفات فاحش رو معنا کردی، گفت التفات فاحش یعنی التفاتی که یرا خلفه. حالا اون مربوط به بحث ما نیست. این کن تقد تشهد تا فلا توعد، یعنی التفات بعد از تشهد مبطل نماز نیست، اون حالا ما کار نداره. اطلاع داره دیگه. صدر شما میگیم آقا من تکلم متعمدن اعاد الصلاة، این انصراف داره به سه؟ اعید الصلاة که انصراف نداره به فرض سهو و نسیان. من تکلم متعمدن اعاد الصلاة، من زاد فی صلاتی اعاد الصلاة. بعدش وقتی در فرض سهو اعاده لازمه، در فرض عمد اعاده لازم نیست؟ اصلا بگید سهو، در فرض سهوش عادل لازمه، در فرض عمد که به طریق اولا عادل لازمه. عمد دیگه فاحش، عمد شاید مطلق، عمد مطلق. بالاخره تفصیل داده بین التفات فاحش و عدم التفات. طایفه چهارم، طایفه چهارم داره که الالتفات یقطع الصلاة اذا کان بکله. وسائل جلد 7 صفحه 244. اختلاف است که این روایت به چه معنا است. الالتفات و یقطع الصلاة اذا کان بکله. آی بروجردی طبق نقل نهایت التقریر و برخلاف تبیان و صلات که ما نمیدانیم یک بحث چرا با اختلاف تقریر شده، در نهایت و تقریر استظهار کردن که ظاهر به کلهی الالتفات یقطع و صلات اذا کان به کله، یعنی به کل جسده. الالتفات یقطع و صلات اذا کان به کله، یعنی اذا کان به کل جسده، یعنی همون انحراف از قبله. در تبیان و صلات استظهار دیگری کردن، جلد 6 صفحه 186. تبیان و صلات فرمودن که اقوای همون احتمال این است که بگیم به کله، یعنی به کل الالتفات، این الالتفات فاحش. نه به کل جسده. حالا آی خویی فرمودن که به زبان حال ما طرفدار همین فرمایش آی بروجردی در تبیان و صلات هستیم، نه اون فرمایش آی بروجردی در نهایت و تقریر. زبان حال آی خویی هستن. آی خویی فرمودن انصافاً وقتی ضمیر مرجع نداره، شما میگید که التفات جائز نیست، اذا کان الالتفات یقطع الصلاة، اذا کان به کله، یعنی اذا کان به کل جسد جسدهی، خب این ضمیر به کی برمیگرده؟ مثلا نگفت لا بأس بالالتفات چی، نگفت التفات الرجل، نگفت التفات الرجل یقطع الصلاة اذا کان به کلهی، حالا باز اونم باید بگیم یعنی به کل جسدهی، همچه چیزی نیست دوره ما. مثلا نه مسلی ذکر شده نه جسد مسلی ذکر شده، پس ظاهرش اینه که الالتفات یقطع الصلاة اذا کان به کل الالتفات. التفات کل الالتفات یعنی التفات کامل، همون میشه التفات فاحش. تمام الالتفات چیه مگه؟ التفات کامل هم همینطوره. التفات آخه ببینید آی خویی التفات رو التفات نحو خلفه گرفته، یعنی یعنی بهیست و یرا خلفه هو، بهیستی که یرا خلفه هو. التفات غیر فاحش این است که بهیست یرا المشرق و المغرب. التفات فاحش آی خویی منوخه التفات به نوین یرا خلفه، خب میشه التفات تمام الالتفات دیگر یکی میشه. ولی انصافا ما نفهمیدیم چه اشکال داره ضمیر مرجعش از مضمون جمله سابقه استفاده بشه ولو ذکر نشه. تو قرآن هم اومده دیگه، تو ادبیات هم خوندیم دیگه. آخه الالتفات یقطع الصلاة اذا کان به کله، این تعبیر که یعنی اذا کان به کل الالتفات، آیا اصلا عرفیه؟ لا اقل بگید، یا بگید مجمل خداییش، یا بگید مجمل، استظهار نکنید که الالتفات یقطع الصلاة اذا کان به کلهی ای به کل الالتفات. الان عربی میگن، قدیم هم میگفتن الکمال کل الکمال، اما با با نمیگن، الفقی کل الفقی، من کان کذا، شاید تو روایت هم باشه، اما بگن الفقی به کلهی. انصافا ظاهر این تبیینه که التفات یقطع الصلاة اذا کان به کل، یعنی به کل جسده. این که بنده فعلا استظهارم همینه، میگم قرینه حال ضمیر رو مشخص میکنه، التفات یقطع الصلاة اذا کان به کل، یعنی التفات نماز را باطل میکند اگر به کلش باشد. به کل چی؟ به کل کی؟ خب عرف میگه یعنی به کل این شخص. ها ممکنه شما بگید این که دیگه التفات نیست، این انحراف. من نمیفهمم این اصطلاحات رو از کجا ما در میاریم که این که انسان با تمام بدنش 90 درجه بچرخد از قبله، هازا انحراف، این جریان انحرافی است. اما اگر رویش را برگرداند این جریان التفاتی است. آخه اینا لغت نمیشه. حالا شما ممکنه بگید که لسان العرب التفته رو اینجور معنا میکنه، میگه که بله لفت وجهه عن القوم صرفه التفت الی صرف وجهه الی. خب حالا میدونم التفات درش اشراف شده که وجهش هم بچرخد، اما بدنش نچرخد. حالا اگر گفت التفت به کله یعنی رویش با تمام بدنش بچرخد. در التفت التفات به وجه لازم است، اما آیا معناش این است که بدن منحرف نشد؟ آقا التفت الیه در جایی که آقا رو به قبله بود، من پشت سرش بودم، صداش زدم برگشت. اونجا نباید بگیم التفت الیه، باید بگیم انحرف الیه. چه ظهوری دارد؟
بعضی از موارد استعمال به کله به خود ملتفت خورده، مثلا فرمود ثم التفت الیه امیر المؤمنین علیه السلام به کله.
اتوان همینه، التفت به کله. ها مؤیدید مرحبا به ناصر ما. بله نه آخه میگه الالتفات یقطع الصلاة، یعنی التفات به وجه فقط. آخه این استظهار آخه ریشه لغوی داره. اگر گفت التفت الالتفات یقطع الصلاة اذا کان بکله، یعنی حتی التفات به وجه هست بدون انحراف جسد. آخه این در لغت نیومده همچه چیزی. ولا یلتفت منکم احدون فأسر به اهلک به قطع من اللیل ولا یلتفت منکم احد الا امرأتک. الا امرأتک به اون استثناء از اهلک دی، این پشترتون نگاه نکنید، چون نگاه بکنید عذاب رو میبینید. صبح برید از این شهر، دست دخترانت رو بگیر، به لوط خطاب کردن، دست دخترانت رو بگیر از این شهر برو، اون عجوزی که در منزل توست لا عجوزن فی الغابرین، این عجوزه رو بذار بمونه در عذاب الهی در اون شهر، بسوزد نابود بشود. خب ولا یلتفت منکم احدون، نگاه به پشت سرتون نکنید. حالا نگاه به پشت سرتون نکنید، بله میگه نگاه نکنید. حالا اما از این که کامل برگردن نگاه بکنن یا فقط صورتشون رو برگردن به پشت سر نگاه بکنن. خب بسیار خب لابشرت است، ولی وقتی میگه لا الالتفات یقطع الصلاة اذا کان بکله، شما میگید اگر کل جسد را منحرف میکرد نباید میگفتن لا یلتفت، باید میگفتن لا ینحرف. من اینو اشکال دارم. اشکال ندارم، من که حرفی ندارم. شما من میگم اعم لا یلتفت، شما میگی نه اصلا قسیمه. شما یعنی آقا میگن لا یلتفت غیر از لا ینحرفه، قسیمه همان که بعضی هم گفتن. این عرفی نیست، چه وجهی داره این حرف؟
احتمال داره کلی به وجه بخوره.
حالا ما طبق همه احتمالات حساب میکنیم انشاءالله. به کلهی یعنی به کل جسدهی، به کل وجهی که ببخشید به کل وجهی یعنی چی؟ نه اون که میشه به کل الالتفات. کل جسدهی چون میتونه صورتشو برگردونه بدنشو برنگردونه، میگه نه کل بدنت برگرده، اما به کل وجهی دیگه وجهو که نمیشه نصفش این ور جا بمونه نصفش اون ور، اون باید بشه به کل به کل الالتفات. حالا بله بله به کلهی احتمال آقای بروجردی در تبیان میفرمایید سه احتمال مطرح میکنه، لا یلت الالتفات یقطع الصلاة به کل الالتفات، الالتفات یقطع الصلاة به کل وجهی، الالتفات یقطع الصلاة به کل بدنهی. ولی در تبیان میگن اول اقوا همون احتمال اینه که بگیم به کل الالتفات. ها کل الوجه هم بگید باید مراد یعنی مراد چیه کل الوجه؟ کل الوجه یعنی کامل ملتفت بشن، اونم التفات کامله، در واقع با اون به کل الالتفات یکی میشن. خب حالا نه حالا فعلا من نه فعلا ما بعید نیست استثار کنیم به کله، یعنی به کل جسدهی اون استثار حرف میزنیم که استثار آقای بروجردی است در نهایت و تقریر
جسد که
به کلهی دیگه ار رجل و التفت زیدون التفت علیه به کلهی حتی آمدی به کل جسدهی دیگه زید جسد است و روح دیگه روحش که ملتفت نمیشه حالا نداره که گفتم در تقدیر عرفیه دیگه شما رجوع ضمیر به مرجع مذکور داریم مرجع مقدر داریم که از هر سمت خدمتون که خطاب فهمیده میشه آیه قرآن هم تو سویتی میخوندیم ما یادمون رفته اعدلوه و اقرب التقوا اون یعنی عدل اون اعدلو داره بعضی همون هم نیست بله انا انزلناه فی لیلت القدر. خب طائفه پنجم روایتیست که در سرائر ذکر کرده از جامعه بزنتی سألتو عن الرجل یلتفت فی صلاته هل یخت او ذالک صلاته قال اذا کانت الفریضه والتفت الى خلفه فقط قطع صلاته والتفت الى خلفه فيعيد ما صلى ولا يعتد به وان كانت نافله لا يقطع ذلك صلاته ولكن لا يعود وسائل جلد 7 صفحه 246 آن خویی فرمودن این طائفه خامسه رو ولش کن سند ضعیف است چون ابن ادریس به کتاب جامع بزنتی سندش را ذکر نکرده است ما چند مطلب اینجا بگیم سریع مطلب اول یک بیانی بعضی از فضلا در کتابشون گفتن به آی خویی گفتیم آی خویی هم استحسن از آنک البته من بعید میدونم ایشون برداشتش اینه ولیکن دیدم آی سیستانی هم تو اینجا مطرح کردم میگن کسانی که به این طرق و اجازات اهمیت میدن چرا به اجازه هایی که در بهار هست شهید ثانی به والد شیخ بهایی اجازه میده و طریقی که ذکر میکنه به ابن ادریس منتهی میشه ابن ادریس از حسین ابن رتبه که شیخ منتجب الدین در فرس میگه فقیه و صالح از پسر شیخ طوسی از شیخ طوسی جمیع کتبی که در فهرست شیخ طوسی است اجازه حدیث میده و یکی از کتبی که در فهرست شیخ طوسی است همین جامعه بزنتیه آقا شهید ثانی سند داره تا ابن ادریس ابن ادریس از ابن رتبه یا ابن رتبه یا هرچی از پسر شیخ طوسی از شیخ طوسی به جمیع المصنفات التي ذکر از شیخ طوسی فی الفهرست خب برخی از فضلا در کتابشون میگن ما اینو به ذهنمون رسید به آی خویی گفتیم آی خویی خوشش اومد من اون خدمتشون عرض میکردم که یه جاش هست که آی خویی بعد از خوش آمدن ترتیب اثر داشته باشه داده باشه ما که پیدا نکردیم بعیده جهتش هم اینه قطعا این اجازه تشریفاتیه چون خود شهید ثانی که این اجازه رو نوشته هست در بهار جلد 105 صفحه 163، خودش طبق نقل مستدرک جلد 20 صفحه 11 خود شهید ثانی گفته اجازات علما از باب تأمل و تبرکه. خود شهید ثانی اونجا گفته که اصلا فضلایی ما داشتیم رفتن برای بچه‌هاشون موقع ولادتشون اجازه نقل حدیث گرفتن. این که سند به کتاب نیست، که یک سند تشریفاتی به درد نمیخوره. حالا اجازه بده، این اشکال اول. اشکال دوم اینه که آقا اصلا ابن ادریس اشتباه کرده، این کتاب در جامعه این حدیث در جامعه بزنطی نیست. اصلا جامعه بزنطی که صاحب سرائر مطرح میکنه اشتباه میکنه، حداقل بخشی از آن کتاب علی ابن جعفره. مراجعه کنید، سألته همش احادیث علی ابن جعفره. این رو انشاءالله در جلسه بعد توضیح میدم. و این حدیث طبق نقل بهار هم در کتاب علی ابن جعفره و هم در کتاب قلب الاسناد هست. صاحب بهار هم که سند داره به کتاب علی ابن جعفر طبق بیان خدای خویی. پس چرا اشکال میکنید در سند این روایت؟ تأمل بفرمید انشاءالله. ادامه مطالب روز شنبه. والحمد لله رب العالمين.